سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چشمانداز دینداری،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سؤال مهمی که میشه مطرح کرد و عناصر این سوال خیلی در ذهن ما حاضر هست و ما همه حضور ذهن نسبت به عناصر این سوال داریم، اینه که شهدا عاشق بودن یا عاقل بودن؟ عیبی نداره که شهدا هم عاقل باشن هم عاشق باشن، اما گاهی از اوقات بین عقل و عشق یه نزاعی در میگیره در ادبیات عارفانه لااقل، گاهی هم در ادبیات عامیانه، گاهی هم شاید در ادبیات علمی و در علوم مختلف بین این دوتا یه تعارضی احساس بشه. اگر هم تعارضی بین این دوتا وجود نداشته باشه، باز جای این سوال هست که شهدا بیشتر عاشق بودن یا بیشتر عاقل بودن که رفتن دو به شهادت رسیدن در راه دین خودشون، به فرمان مولای خودشون حرکت کردن، اطمینان داشتن به وعده های الهی. آیا این ناشی از عقل اونها بود بیشتر یا ناشی از عشق اونها؟ خب در این چند شب که ما خدمت دوستان هستیم در مسجد، بحثی رو درباره چشمانداز دینداری یا جامعه دینی یا جامعه بشری و رابطش با دین داشتیم که بر اساس اون چشمانداز دیدیم که آینده دینداری آینده عقلانیه. یعنی ما احساس میکنیم در آینده مردم عاقلانه دین رو برخواهند گزید و عاقلانه دینداری میکنن، عاقلانه متقاعد میشن به دینداری کردن. و وقتی کسی اگه دینداری نکنه، خود به خود تو جامعه انسان تحقیر شده ایه، و چون کسی هم حاضر نیست تحقیر بشه، حداقل عقلانیت اقتضا میکنه که آدم دینداری بکنه، طبیعتا همه دینداری خواهند کرد. حالا این که همه دینداری میکنن، چه تعدادی از اونها عمیقا دینداری بکنن، مؤمنانه دینداری بکنن، چه تعدادی بالاترین فواید رو از دینداریشون ببرن، اون یه بحث دیگری است. پس ما آینده ای رو خواهیم دید که این آینده دیر هم نیست، دور هم نخواهد بود، که مردم از سر عقلشون دینداری بکنن. حالا یا از سر عقلشون فواید احکام دینی رو میفهمن و اجرا میکنن، یا از سر عقلشون ضررهای بیدینی رو میبینن و ازش فاصله میگیرن، یا از سر عقلشون ضرورت اطاعت از خدا رو بیش از پیش میفهمن و این عمومیت پیدا میکنه. خلاصه دینداری میشه مثل رعایت نظافت، دینداری میشه مثل این کسب و کار که آدم مثلا چیزی ضرورت داره آدم بره کسب و کار بکنه، بالاخره کار باید داشته باشه، آدم بیکار باشه زشته. حالا من هر جوونی بگن آقاشون کار نمی کنن، چه پولدار باشه باباش چه پولدار نباشه باباش، یه خب خیلی زشته، خیلی بی‌عرضگی. این یه مردم خودشون با وجوه مکفهره با یه نگاه عجیبی بهش نگاه میکنن، خودش خجالت میکشه. اگر هم کار نکنه میگه نه دنبال کار میگردم، حالا پیدا نکردم هنوز، بالاخره میره دنبال کار. اما یه کسی بخواد تنبلی بکنه، پیش همه مردم منفوره، میگن آه این کیه، یک کسی اهل تر و تمیز کردن صورت خودش نباشه، خب تحقیر میشه این تو جامعه، میگن این دیگه چی آدمیه، این چه اینجوری فکر میکنه، این چه اینجوری رفتار میکنه. پس فردا دینداری هم همینجوری میشه، اینقدر عقلانی میشه دینداری کردن که هر کی بیدینی کنه نمیگن خب آدم خوبیه، ولی فقط زیاد اهل دین و دیانت و مذهب و اینا نیست، نه دیگه میگن آدم نادونیه، حالا ممکن کلمات درشت‌تر هم بهش بگن. چشم‌اندازی که ما از جامعه بشری داریم اینه که جامعه بشری داره میره به این سمت که هم اصل دیانت و معنویت رو یه امر ضروری عقلانی میبینه، هم احکام دینی رو عقلانیتش رو درک میکنه، نه حالا دونه دونه فلسفه‌ش رو بفهمه، هم بیدینی کردن رو ضررهاش رو عقلن میفهمه و میگه ما بیکاریم بریم بیدینی بکنیم برای چی آخه؟ مثلا اگر یه زمانی بانکداری بدون ربا رو تو دنیا اجرا کردن به خاطر اینکه وضع اقتصادی سامان پیدا کنه، دین و ایمان هم والا به خدا نمیخواد، خب اگر مردم به عقلشون رسیدن ربا داره لطمه میزنه و بعد رفتن بانکداری بدون ربا رو رواج دادن و بانکداری ربوی رو تعطیل کردن دولت‌ها، خب این همون عقلیه که داره به احکام دینی میرسه دیگه، کمان که خیلی از این احکام دینی هستن که قدیما تعبدی میپذیرفتن ولی الان تعقلی میپذیرن. همینجوری اگر مردم رفتن سراغ حجاب، همینجوری اگر مردم رفتن سراغ احکام حقوق خانواده، همینجوری اگر مردم رفتن سراغ بسیاری از امور از این دست، یکی از مسئولین اروپایی گفته بود که این که ما این همه در جوامع اروپایی مشکل داریم و بحران داریم، فقط هم بحران خانواده رو نمی گفت، به خاطر این که ما بیبندوباری و برهنگی رو خودمون بین زنها در جامعهمون رواج دادیم، باید برگردیم به اروپای قدیم که نجابتی در میان مردم بود و حتی بعضا گروه های تشکیل میشه که علیه فیلم های هالیوودی که توزیع بیبندوباری رو مسئولیت داره از طرف ابلیس، علیهش مثلا تظاهرات میکنند و حرف میزنند. یه روزی میرسه مردم با عقلانیتشون این حرفا رو میفهمن، وقتی میبینن موفق ترین دانش آموز دانش آموزیه که تو مدرسه مختلط نیست، تو مدرسه مجزای از مثلا جنس مخالفه، خب این آمار همجوری بره بالا. البته یه دونه شرط دیگه هم لازم داره ها، که مردم جهان به دینداری برسن، اونم این که تحت سلطه صهیونیست‌ها نباشن، تحت سلطه تواقیت نباشن. تواقیت خیلی به نفعشونه که مردم هرزگی کنن تا ضعیف بشن، وقتی ضعیف شدن راحت برده اونها میشن. لذا در غرب اینجوری نیست که مردم آزاد گذاشته باشن مردم فاسد بشن، طراحی شده، تبلیغات میشه برای اینکه مردم فاسد زندگی کنن، برای اینکه وقت مردم فاسد زندگی کنن ضعیف میشن، وقتی ضعیف شدن 5 میلیون صهیونیست بر 5 میلیارد حکومت میکنن یا حتی بیشتر، این آب خوردن، هیچ کس هم بهشون نمیگه بالا چشمت ابروه. یه روزی مردم با عقلانیتشون میفهمن، یه روزی مردم با عقل خودشون میفهمن دموکراسی خیلی خیانت کرده، تاریخش پر از جنایته، باید بریم به سمت حکومت ولایی، رأی مردم در یک حکومت ولایی تضمین میشه. مردم اینو با عقلشون میفهمن. دوباره عرض میکنم دین و ایمان هم نمیخواد، آدما میفهمن دیگه، ما داریم به این سمت حرکت میکنیم و روز به روز باید این عقلانیتی که در دین ما موجوده، این عقلانیتی که پشتیبانی میکنه از دین ما، در میان جوامع بشری توسعه پیدا بکنه. متاسفانه همین الان هنوز وقتی توصیه میشه به حجاب، به حجاب به عنوان صرفاً یک ارزش دینی نگاه میکنن. بابا به خدا اینجوری نیست، بله خداوند متعال دستور دادن به حجاب، ولی حجاب صرفاً یک ارزش دینی نیست، یک بی‌حجابی یک ناهنجاری اجتماعی است، میل شدید به بی‌حجابی یک عدم تعادل روانی رو پشت سر خودش داره و بعد موجب عدم تعادل روانی افرادی در جامعه خواهد شد. شما مسئله رو به صورت عقلانی بررسی بکنید، کاملا قابل بررسیه، داریم میریم به این سمت، هی داریم نزدیکتر میشیم. دینداری پس چشماندازش در آینده این هستش که عقلانی خواهد شد. عقلانی که بشه بیدینی تحمیل نمیشه، بیدینی توزیع نمیشه، بیدینی تبلیغ نخواهد شد. مردم دیگه حالا به میل خودشون چقدر بخوان ایمان به خدا داشته باشن یا عاشق خدا بشن، اون دیگه حالا میل خودشون. ما هم همینو میخوایم. حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا که نمیان مردم رو به زور دیندار بکنن، زمینه رو باز میگذارن. مردم اگه خواستن دینداری بکنن، مردم اگه نخواستن دینداری بکنن، میتونن در حکومت خود حضرت هم مستقیم تشریف ببرن جهنم، هیچ اشکال نداره. ولی کسی جرأت بروزش رو نداره. نه جرأت بروزش رو نداره چون حکومت دیکتاتوریه، جرأت بروزش رو نداره چون مردم خیلی این رفتار رو رفتار غیر عقلانی میدونن. خب دیگه نمیتونه تو وسط خیابون با دستاش راه بره، پاهاشو بفسه هوا. آقا این کیه؟ این دلغکه؟ این چی؟ یه کمی دیگه راه بری داغون میشی. میگه نه من دستام قویه. بازم بهش میخندن، میگن آقا بابا درسته دستات قویه، ولی آدمو اینوری ساختن. مثلا من اینوری راه بری. خب یه کسی بخواد دلغک بازی در بیاره از نظر همه مردم، بخواد مورد توهین به معنای لغوی کلمه تحقیر قرار بگیره، مردم میگن این عقل درست حسابی نداره، خب کسی این کارو نخواهد کرد. اصلا سخته توی جامعه ای که همه عاقلانه هم غیر عاقلانه رفتار بکنه. حکومت آقای امام زمان علیه السلام چیکار میکنن؟ دست به سر مردم میکشن، مؤمنین عقلشون زیاد میشه. عقل که زیاد شد، این عقل بالای آدماست که میگه آقا نماز اول وقت فوق العاده خوبه. اصلا گوش کردن حرف خدا، حتی اسرار حکم خدا را متوجه نشی خیلی لازمه. عقل آدم به آدم اینو میگه. عقل آدم به آدم میگه شما وضو بگیری، اگرچه حتی حکمت وضو رو هم متوجه نشی، فلسفه وجوب وضو رو متوجه نشی. یه عقل فراگیری دیگه، یه گروهی از مؤمنین چون معتقدن به یک ارزش‌هایی، ملتزمن به یک رفتارهایی، دینداری میکنن نخواهد بود. یا همه اینا رو میفهمن. جامعه مهدوی جامعه ایست مبتنی بر عقل، دینداری مبتنی بر عقلانیت میشه. به این صورت دیگه دینداری کردن راحت میشه، بیدینی کردن سخت میشه. خب آقا اگه کسی تو این جامعه نخواست بره بهش، نخواست بره در آغوش خدا، خواست بره جهنم، اجازه میدید؟ بله اجازه، ما دستشونه، شما میتونن برن، اصلا مشکل نداره. فقط بروز نمیتونن بدن. چرا نمیتونن بروز بدن؟ شما جلوشونو میگیرین؟ نه، نگاه مردم جلوشونو میگیره. بالاخره هر زمان یه چیزی مده دیگه. اون زمان عقلانیت مد میشه، مدی که دیگه دموده نخواهد شد، دیگه از بین نخواهد رفت. حالا ما میگیم چشمنداز ما نسبت به دیانت و معنویت چیه؟ این استش که دینداری در آینده یک رفتار عقلانی خواهد شد. حالا بر همین اساس توی همین بحث شما بفرمایید که شهدا عاقلانه کاری کردن رفتن جنگیدن و به شهادت رسیدن، یا عاشقانه رفتن جنگیدن و به شهادت رسیدن. بنده اکثرا در تبلیغات در فضای عمومی جامعه درباره شهدا احساس میکنم اینجوری در موردشون گفته میشه، گفته میشه اینها عاشق پروردگار عالم بودن. شهدا عقلشون کار میکرد رفتن شهید شدن، بعضن عاشقم شدن، ولی اول عقلشون کار میکرد. چرا عقلشون کار میکرد؟ اینا گفتن که امیرالمومنین علی علیه السلام که درست میفرماین، امیرالمومنین علی علیه السلام که در سخنشون تردیدی نیست. خب امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که جهاد مرگ آدم رو جلو نمیندازه، هر کی تو جهاد کشته میشه به شهادت میرسه، اگه تو خونش هم بود یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، مرگ یقه شما رو میگیره ولو اینکه توی برج و باروی محکم باشی، شمشیر که چرز کنم ترکش هم بده اصابت نکنه، بمب اتم هم بده نرسه، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمود که کسی نره جهاد عمرش طولانی تر نمیشه، کسی بره جهاد عمرش کوتاه تر نمیشه. اینا گفتن خب چه کاریه، ما هم جهادمون رو میریم، هم اگه شهید شدیم، بالاخره اگه نرفته بودیم جبهه میرفتیم تو شهر زیر تریلی. خیلی رفتار عاقلانه ایه. بعد آدم اگه شهید شد جانشو در راه خدا داده، چه لطفی کرده خدا به این شهید. اگر شهید نشد که خب عمرش به دنیا بوده، بنا بوده بازم خدمت بکنه. کسی نمیتونه آدمو بکشه اگر چه وسط بلا بری. ببینید چه عقلانیتی. خدا شاهده قدم اول برای شهادت رو غالب شهدا، غالب با غین، اغلب شهدا اینجوری عقلانی برداشتن. اصلا میومد تهران موتور سوار نمیشد. گفتم بابا تو که موتور سوار حرفه‌ای هستی، گفت حالا چرا اونجا آدم میتونه بره شهید بشه، من اینجا تصادف کنم تو خیابون زر مغزی بشم؟ ولش کن، دو روز مرخصی اومدیم بذار سالم در بریم از این شهر که برگردیم اونجا. از شهر میترسید، میگفت نکنه اینجا عمرمون تموم بشه باعث عبرت دیگران بشیم. خدا نکنه ما لیاقت نداشته باشیم شهادت نصیب ما نکنه. حالا ما که میخوام از دنیا بریم، حداقل شهید بشیم در راه خدا، جانمون رو برای خدا داده باشیم نه برای خیابون. خدا شاهد اینجوری بودن، احتیاط میکردن. پس اونایی که به شهادت رسیدن عقلانی کار کردن. آقای سید حسن نصرالله اخیراً یه جمله‌ای رو فرمودن، فرمودن ما میریم با تروریستا تو سوریه میجنگیم، هزینه هم داره برامون. یعنی هزینه داره، حتما یکی از معانیش اینه که به شهادت میرسن بچه‌هامون دیگه. فرمودن خب این بهتر از این که بیان مثل چهار پا سرمون رو ببرن. این عین عبارت‌های آقای سید حسن نصرالله، خدا حفظش بکنه. خب یه سخن عقلانیه، اون پایگاهی است که موجب میشه آدم تن به ذلت نده. خب این که بهتره که من بیام اینجا. آخه اونها دیدید دیگه چجوری سر میبرن، تو فیلم ها نشون میدن خودشون جلو بچه های کوچولو چجوری سر میبرن. اصلا تفاوتی با سر بریدن مرغ و گوسفند و حیوانات نمیکنه. ایشون هم سریع هم برگشتن فرمودن خب این که اون بهتره که ما میریم مردانه به شهادت میرسیم. حالا اون استدلال قبلی هم شما حفظ کنید، شهدا همین استدلال رو آوردن. میگن اینم یه استدلال عقلانی دیگه است، شهدا خیلی عاقلانه رفتن جنگیدن. یه استدلال عقلانی دیگه این که مگه دشمن چند تا هم ما رو میتونه شهید بکنه؟ ما میریم جلو فوقش چند تامون شهید میشیم، ضمن اینکه اونایی که به شهادت رسیدن کاری نکردن. حضرت امام اینو فرمود اون زمانی که ما اوج جنگ بودیم و نیاز به شهدا و شهادت طلبی و اینا داشتیم و تقدیر از شهدا، مثل یک کسی گفته بود شهید جان خودش رو ایثار میکند به خداوند متعال. حضرت امام این کلامی که نمیدونم کجا گفته بودن، حالا کسی گفته بوده همینجوری الکی، فکر نمی‌کرد اینقدر جدی گرفته بشه، امام فرمودن شهید خونش رو به خدا ایثار نمی‌کنه، جانش رو به خدا ایثار نمی‌کنه، جان مال خداست، به خدا برمیگردونه، امانته. ایثار یعنی اینکه تو خودت لازم داشته باشی. یه کسی دیگه هم تقاضا می‌کنه که آقا این چیزی که تو خودت لازم داری خواهش می‌کنم به ما بده، تو از خودت می‌گذری ایثار میکنی میدی به اون. بعد فرمود شهید اینجوری نیست، امانت به خدا داده. خانواده های شهدا دیدی خدا یه روح بلندی بهشون میداد، بچهش به شهادت میرسید، اگه بچهش خدا نکرده تصادف میکرد فوت میکرد، بیتاب میشد، غم و غصه و اندوه تو وجودش میومد، ولی بچهش وقتی به شهادت میرسید اصلا یه حرفای عارفانه یادم از خانواده های شهدا میشنید. هنوز هم اینطوره، میگه اصلا مال خدا بودن، امانت بوده، در بهترین صورت رفته. یه مادر شهیدی از به اصطلاح هم شهیدش از رفقای ما بود، همین چند وقت پیش دیدمش بعد از شاید بله دیگه 30 سال از شهادت فرزندش دیدمش. خب مادر چطورید شما؟ گفت خیلی ممنون، من هر موقع یاد شهدای خودم میکنم اصلا جگرم صفا پیدا میکنه، خوشحال میشم. اینا همه مبتنی بر اون عقلانیته. حالا من یه مثالی هم برای شما بزنم، طرف الاشیاء به ازداد در یک شهری که بیشترین شهید رو داده در کشور. حالا در این شهر ما یکی از بستگانمون ساکن بودن، همون زمان جنگ این خاطره رو برای من تعریف کردن این فامیل ما. گفتن که اینجا یه مادری بود پسرش رفته بود سربازی، سفره پشت سفره، نذر و نیاز برای همه ائمه معصومین و امامزادگان عظیم الشان که آقا این پسر ما سالم برگرده. پسرش سالم برگشت، هفته اول گذاشتن سر کار، هفته دوم روز اول داشت میرفت سر کار با دو چرخه خورد زمین، ضربه مغز شد، فوت کرد. میگه آقا شما بیا این مادر رو بالا سر قبر این بچه ببین چه زجه ای میزد. که من چرا گفتم خدا این بچم طوریش نشه برگرده، مگه عمر دست منه؟ اگه من مثلا این کار نکرده بودم، این فوقش یه اضافه مأموریتی چیزی بهش میخورد، جانشو در راه خدا داده بود. اینا بهش میگن عقلانیت. اینا نوبت عاشقی نشده که. پس شهدا عاقل بودن، جونشون رو برداشتن، سود کردن، رفتن جلو. اونایی هم که رفتن جنگیدن و شهید نشدن، اونا هم آدمای عاقلی بودن. گفتن آقا پس خطر مرگ ما رو تهدید نمی‌کنه، خب پس بریم دیگه، چرا نریم؟ بهترین اجر اینجاست. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. چرا ما بلند نشیم بریم؟ بلند شدن رفتن. شهدا عاقل بودن. بعد هر کی عاقل باشه خدا دوستش داره، هر کی عاقل شد خدا دوستش خواهد داشت. خدا از آدم چیز فهم خوشش میاد. میدونید که یکی از چیزایی که موجب میشه آدم از چشم خدا بیفته اینه که آدم عقل نداشته باشه. خیلی خدا عاقل رو دوست داره، عجب آدم عاقلیه. بعد که خدا به این آدم عاقل علاقه پیدا کرد، اونم به خدا علاقه پیدا میکنه، محبت دو طرفه میشه. بعد میگه خدایا حالا جدای از عقلانیتی که منو به جبهه دعوت کرده، ولی دیدار تو هم چقدر با صفا خواهد بود. کم کم دلش تنگ میشه، کم کم عشق میریزه. خدا شاهده من لااقل به تعداد شما جمعیت برادران عزیزی که اومدید تو این مجلس یادواره شهدا، به تعداد شما لااقل من شهید دیدم که همین سیر رو رفتن. من بالاخره طلبگی میکردم توی لشکر یه مدتی، بعد میدیدم دیگه این اومده چجوری داره استدلال میکنه برای خودش، چجوری داره خودش رو متقاعد میکنه، بعد کم کم چجوری نرم میشه، بعد چجوری گرم میشه، چجوری آتیش میگیره، چجوری میسوزه، پرواز میکنه میره. ما سیرش رو میدیدیم اصلا. حالا خیلی ها تو جبهه بودن، خیلی از خاطرات دیگر رو میدیدن. ما چون کار طلبگی مثلا گاهی میکردیم، وقتی یه طلبه خوب پیدا نمیشد میگفتن های ابی نداره جهنم، تو بیا صحبت کن دیگه، تو بیا مثلا با اینا گپ و گفت داشته باش. بعد دیگه اینا می اومدن بعد از صحبت یه سوالی هم میکردن، قشنگ آدم میدید این کجاست، این الان داره تو فکرش چی میگه. بعد وصیت نامش رو می آورد مشورت میکرد، بعد همینجوری میرفت جلو تا به شهادت میرسید. تو وصیت نامش حرفایی میزد که حضرت امام میفرمود اینها تن انسان رو میلرزونه، و بعد میفرمود اینا راه 100 سالا رو یک شبه رفتن. شهدا عاقل بودن. حالا اون استدلال آخر رو من کامل توضیحش رو ندادم، اما یکی از استدلالاشون اینه که اینا ما رو بکشن، مگه چند تا رو میتونن بکشن؟ شهید خونش اثر داره، مثل بمب اتم، بالاتر از بمب اتم کار میکنه، تشعشعات هسته‌ای خاص داره. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. کسانی که در راه خدا کشته میشن، خدا عمل اینا رو تباه نمیکنه. شهدا همین الان دارن کار میکنن. من قبول ندارم این مجلس رو دوستان زنده ما، دوستان معمولی زنده ما راه انداختن. نه حاج آقا، بچهای امامزاده بچهای مسجد بودن، من قبول ندارم. شهدا خودشون راه میندازن تو ذهن اینا، برو این جلسه رو راه بنداز. اونا قدرتشون خیلی بیشتره که این جوونا رو راه میندازه. آقا برید مراسم بگیرید. شما قدرت شهدا رو باید باور کن، اونا زندن. بعد ما چی میخوریم غذا؟ بفرمایید. گوشت و برنج و همین چی؟ اونا چی میخورن؟ ان درب بهم یرزقون. نور میخورن نزد پروردگار عالم. معلومه اونا انرژیشون بیشتره، حیاتشون قوی تره. حالا ما اونا رو نمیبینیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. اینا که نمیمیرن که، هستن و اونجا دارن کار میکنن. بعضیا در عالم رویای صادقه حرفای خیلی روشنتر و محکمتری در این زمینه‌ها دیدن. شهدا اینجوری هم، شهدا میگن آقا یه استدلال خیلی منطقی اینجا وجود داره، ان تنصر الله ينصركم و ثبت اقدامكم. اگر خدا رو یاری کنی، خدا شما رو یاری میکنه. بفرمایید خدا شما رو یاری میکنه، پس ما رو یاری خواهد کرد. ما میریم کمک میکنیم خدا رو، بالاخره بده بستون میکنیم، معامله است. اصلا خود خداوند متعال، خود شهادت هم معامله است. خداوند متعال جانهای اینا رو میخره. خداوند خریدار خوبیه، خریدار منصفیه، خریدار با برکتی. هرچی در عوضش بده برکت پیدا میکنه. خب اینا همش استدلالای عقلیه.
اونایی که اهل نبرد نبودن اونا اتفاقا عقل نداشتن. خدا شاهد ایام دفاع مقدس بعضی ها دقیقا علیه این حرف تبلیغات میکردن. میگفتن چی؟ میگفتن بیا این شهدا رو مثلا خامشون کردن. این شهدا خامشون کردن؟ من کسی میتونه اینا رو خام کنه؟ خیلی آدم های عاقلی هم. شما خامید که منطق اینا رو متوجه نمیشی. البته الان الحمدلله شهدا برای همه عزیز شدن. من نمیدونم میشه کالبد شکافی کرد یا نه، حتی میشه به اسم گفت چه کسانی تمسخر و توهین میکردن شهادت شهدا رو. امام به خاطر حرف یکی از اینهایی که عقلش نمیرسید به معانی عالی شهادت نمیتونست دسترسی پیدا بکنه، وقتی که حرفاشون رو شنیدن که آقا جوانای ما بی خود کشته شدن این چیزای شبیه به این، امام آرزوی مرگ کرد. بعد از اونم دیگه کسی ندید امام سر پا باشه و سر حال باشه و دیگه مرحوم شدن. یکی از حرفایی که زده بود همین بود که عقلانیت جنگ رو قبول نداشت، عقلانیت اقدام رزمندگان رو برای شهادت طلبی قبول نداشت، زده بود زیر همه چی. حالا من یه خاطره از این آقا و تفاوت دیدگاهاش با حضرت امام بگم به شما، خیلی جالبه. اینا چیزایی بود که ما تو سنگر میفهمیدیم ما، یعنی حالا اونجاها ما این مقدار البته درس طلبیگی قبلش خونده بودیم ولی بالاخره زیاد مطالعه و اینا نداشتیم که بیم کار کنیم روی این مباحث و وقت و اینا نبود که. ولی اینا تو مقایسه های دوران نوجوانی، این آقا تو صحبتش میگفتش که چیه جوونا هی به من میگن که دعا کن شهید بشین، دعا کن شهید بشین، بمونید کار کنید برای اسلام. میگفتیم وا چه بد سلیقه، حالا دعا کردن ما پیش خودمون میگفتیم ولی جرئت نداشتیم ابراز بکنیم. میگفتیم که چه بد سلیقه حالا دعا کردن برای شهادت، که زودی نمادمو شهید نمیکنه که علامت عقلانیت و نورانیت طرف این روح سلحشوری رو افزایش میده تو جامعه، این یک کمی جرأت و جسارت جنگی رو در انسان افزایش میده. خب خوبه دیگه، اینا خوبه، بگو باریکلا که دعا میگه. ولی خب جرأت نمیکردیم چیزی بگیم دیگه. ما برای بعد از نمازا برای آقا دعا میکردیم، بعد ایشون میواد یه همچه حرفی میزد ما دیگه گیرپاش میکردیم دیگه. ما هم تو جنگ بودیم میدیدیم آخه این حرفی که تو میزنی، بلا فاصله میدید حضرت امام میومد میفرمود که جوانهای ما به جایی رسیدن که به من میگن دعا کن ما شهید بشیم. یه دفعه همه رونق پیدا میکردن. حضرت امام میفرمود این که جوانها تقاضا میکنن شهید بشن این از علائم ظهور است. امام اینجور تقدیر میکرد، اون بنده خدا میگفتش که چه میگی شهید بشیم؟ چقدر فرق هست بین این دوتا منطق. آخر جنگ این آقایی که میگفت چه دعا میکنی شهید، چه میگی دعا کنی شهید بشی، میگو اصلا ما بی خود جوانامونو خیلی هاشونو از دست دادیم. بعد امام فرمود ما در جنگ همه چی به دست آوردیم و بعد برکات دفاع مقدس رو فرمودن. اینا فرق عقلانیت دیگه رفقا. عقل خیلی چیز مهمه. گفت عقل نباشد جان در عذاب است. یه روایت بخونم که هم به درد بحثمون میخوره، هم به درد دنیامون، هم به درد آخرت، به درد همه جا میخوره. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اگر خدا نهی نکرده بود از حرام، عاقل واجب بود اجتناب بکنه ازش، از سر عقلش. از بس حرام که معلومه چیز بدیه دیگه، یعنی عقلانیت باید بگی بدون فرمان خدا من اینو ترکش میکردم. حالا فرمان خدا یه لطفیه، این وسط اومده دستگیر شده، ما میتونیم با این خدا اشبازی هم بکنیم. دقت فرمودید؟ بالاخره شما خونتون رو همیشه دوست دارید تمیز نگه دارید، همیشه جمعه ها تمیز میکردی، یه جمعه میگن آقا یه مهمان فوق‌العاده نازنینی داری، مثل این مهمان نازنینی که گاهی سرزده میره خانواده شهدا رو سر میزنه، اون روزم تمیز میکنه، ولی اون روز با چه عشقی تمیز میکنه. اون روز هم داره رو برنامه تمیز میکنه، همون جمعه ها باید گردگیری میکرد، الان هم جمعه است داره گردگیری میکنه، ولی اون روز با عشق و آه و لبخند و سوز و صفای دلش تمیز میکنه. همون موقع بهش میگه نه آقا نمیاد امروز، بازم تمیز میکنه، ولی چون آقا میاد دیگه، اون مهمون نازنین داره میاد، یه جور دیگه تمیز میکنه. عاقل همه کارهای دینی رو میکنه از بس عقلش میرسه. حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمودن احکام دین همش ارشادیه، یعنی آدم خودش میتونه بفهمه. بعد دیگه خدا لطف کرده اومده وسط و اینا رو به صورت حکم مولوی در آورده، مبادا اینا رو ما ترک بکنیم اگه عقلمون نرسید، لااقل به امر خدا، عقلمون که میرسه به امر خدا اطاعت بکنیم، ولی انشاءالله کار به اون جاهای باریک هم بکشه. اون جاهای باریک اون وقت اون دیگه عاشقانه عمل کردنه. دیشب عرض کردم عاشقانه عمل کردن یعنی چی؟ پس شهدا عاقلانه عمل کردن، عاشقانه عمل نکردن. چرا؟ وقتی شما عقل داشته باشی هوای نفس تو از بین میبری با عقلت. میدونید عقل و هوا دشمن هم دیگن تو روایات، شاید صدها روایت به تعابیر مختلف در این باره ما داشته باشی. با عقلت هوای نفس رو از بین میبری. با عقلت که هوای نفس، یعنی عقلت بهت میگه ببین به ضررته، حالا من بهت گفتم. عقل اینجوری میگه، خیلی سرد و خشکم میگه، ولی آدم باید اطاعتش کنه. عقل میگه ببین این کار خوب بکن به نفعته، حالا من بهت گفتم. وقتی که شما با عقل هوای نفس رو کنترل کردی، بعد چه اتفاقی میفته؟ صفای باطن پیدا میکنی. هوای نفس آدم رو سیاه میکنه، صفای باطن که پیدا کردی کم کم عاشق میشی. بالاخره نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم دیگه. در این استاد، در این مکتب خانه طبیعت میبینی جز الف قامت یار کسی دوست داشتنی نیست، بهش علاقه پیدا میکنی. صفای باطنم که داری دیگه، کم کم بچه ها عشق میریختن نیمه شبها، از اینجا عشق شروع میشد که خدا پس کی من تو رو میبینم. ما این نیرویی داشتیم توی تبلیغات لشکر، عملیات که میشد همه میگفتن آقا ما میخوایم بریم خط، آقا میخوایم بریم خط. این میگفت نه، من هر موقع وقتش باشه منو میبرن. بقیه شیش آتیشه بودن که آقا نه ما باید بریم خط و ما باید بریم محروم نشیم. و خیلی از اونایی که اصرار میکردن، بعضیشون هم حتی تمرد میکردن، بهشون میگفتیم بابا اینجا لازمه تو وایستا، حالا عملی نه من نمیتونم. حالا از سر عشق و علاقه خوبم بودا، نه اینکه بخواد تمرد بکنه به معنای واقعی کلمه، ولی دیگه احساساتی بود و میگفت من باید برم. خیلی از اونا الان هستن، شهیدم نشدن، یه ترکش هم نخوردن، به عشق شهادت مثلا میرفتن. بعد این خطاتی بود ما داشتیم، این گفت نه من هستم، همه هم برم من هستم. آقا ایشون تو دکوه نشسته بود هی میکشید، آقا این تابلو هم بگیز، این تابلو هم مینوشت. بعد بعضی بچه تو عشق خط نداری هستن؟ میگو ببین وقتش بشه خودشون صدا میزنن، کارمون رو داریم میکنیم. آقا یه دفعه صدا زدن آقا فلان محور باید کسی بره اونجا یه سری کارهای خطاطی بکنه، چون محورها کار خطاطی لازم داشت. مثلا لشکرها میخوان بیان برن، نیروهاشون نمیدونم تدارکاتشون، کار تابلو نویسی بخشش تبلیغاتی بود، بخشش اصلا راهنشون دادن بود، چون بیابونی گم نکنن مسیرها رو. این گفتش که بلند شد، گفت دیدی نگفتم وقتش بشه خودشون صدا میزنن. ما گفتیم خب حالا انشالله میری برمیگردی اینا، حالا شاید هم وقتش شده باشه ما برن. آقا رفت با یه گلوله به شهادت رسید. دیگه بچه ها اونجا صفایی پیدا میکردن، به یه جاهایی میرسیدن. عقل که باشه هوا کنترل میشه، هوا که کنترل شد کم کم باب عاشقی باز میشه. من عکس دارم از یه رفیق شهیدی، همون پسر همون مادری که گفتم هر موقع یاد شهیدم میفتم خوشحال میشم، مثلا دلم شاد میشه. یه جمله دیگه هم داره که اونم به شما بگم. اسم این پسر محسن بود، تو عملیات فتح المبین با رمز یا زهرا به شهادت رسید. بدنش رو سنگ قصارخونه، من عکسشو دارم، رفیق ما بود. یه گلوله به سینش خورده، سینش سوراخ شده، بازوش ورم کرده، صورتش کبوده. حالا این ربطی هم با رمز یا زهرا داره دیگه، من اینا رو نمیفهمم عزیز من. ولی بچه ها یه صفایی پیدا کرده بودن، رفتن توی عالم دیگه‌ای. با عاقلی شروع میکردن، تکیگاهشون عاقلی بود ولی به عاشقی میرسیدن. وقتی خدا ازت راضی شد بعد به مقام مرضیه میرسی، بعد هرچی تو بگی. این مادر شهید میگفتش که من هر موقع یاد دوتا شهدای خودم میفتم اصلا قلبم شاد میشه، اما نمیدونم چرا هر موقع یاد ابا عبدالله الحسین میفتم دلم آتیش میگیره. واقعا سوال داشت.
گفتم خب دیگه این یک ویژگی است که خداوند متعال برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داده. با اینکه ما صاحب عزا نیستیم، اما 1400 سال عین صاحب عزا گریه میکنیم برای ابا عبدالله الحسین. نمیدونم صاحب عزا دیدید یا نه، انشالله خودتون غم، مصیبت، ماتم ندیده باشید. ولی آدمی که مصیبت دیده میدونه چی یعنی چی مصیبت دیدن، داغ دیدن. عجیبه، ما بدون این که ارتباط نزدیکی با ابا عبدالله الحسین داشته باشیم، اونم ارتباطی از این نوع ارتباط ها که خیشاوندی باشه و مثلا سر سفره ایشون بزرگ شده باشیم، خواهر ایشون باشیم، برادر ایشون باشیم، مادر ایشون باشیم، اصلا هیچ ارتباط اینجوری نداریم. 1400 سال گذشته، ولی چجوری برای ابا عبدالله الحسین عشق میریزیم؟ این عنایت خاص پروردگاره. براتون بخوام بگم، جاتون خالی بود وقتی رزمنده ها برای ابا عبدالله الحسین گریه میکردن. من وقتی گریه های رزمنده ها رو الان یادم میاد، یاد گریه ابوالفضل العباس میفتم هنگام خداحافظی با ابا عبدالله الحسین، که وقتی از آقا اجازه میدان گرفت با برادرهای خودش، داره در نقل امام حسین فرمود برادران من از من دل بریدید، میخواید حسین رو تنها بگذارید؟ گریه کردن. بعد حضرت فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چه بکنه؟ غیرتمندانه سوختند و عشق ریختند و گریه کردن. اول گریه کردن برای خواهرشون زینب. آقا تو میتونستی به این رزمنده ها بگی دختر 3 ساله امام حسین رو تازیانه زدن؟ اصلا اینا بهشون بر میخورد؟ غیرتی گریه میکردن برای امام حسین، ناراحت بودن، زمین رو چنگ میزدن. شما میتونستی روزه از زهرا برای اینا بخونی، پشت پیرنش مینوشت میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. غیرتمندانه گریه میکردن برای اهل بیت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو جز به بندگان عاقل خودت قرار بده. صدقه سر عقلی که به ما عنایت میکنی بیش از پیش، عشق به خودت رو هم در دلهای ما قرار بده. عقلانیت دینی ما رو خدایا در جهان حاکم بگردان. عشق و عرفان و معنویت دینی ما رو خدایا در دلهای همه اهل عالم قرار بده. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
بیان معنوی نقطه های آه.